ای مجله شامگاهی.
سلام شنوندگان عزیز، عبدالقیوم قیوم‌زاده هستم در استودیوی رادیو آزادی در دوشنبه. ساعت در اینجا 7:30 است.
سلام شنوندگان ارجمند، نور محمدی خالزاده هستم با مجله خبری شامی دوشنبه 11 اکتبر در استودیوی رادیو آزادی در پراگا. ساعت به وقت پراگا 4 بعد از ظهر است.
در آغاز مهمترین خبرهای جهان و تاجیکستان در تهیه همکارم سید قاسمی قیوم‌پور.
شنوندگان ارجمند، شما بخیر. ابتدا توجه کنید به سرخطی اخبار. ناظران بین‌المللی از نتایج انتخابات پارلمانی قرغیزستان استقبال کردند. جایزه نوبل در بخش اقتصاد به دو دانشمند آمریکایی و یک دانشمند بریتانیایی سپرده خواهد شد. و سروزیر بریتانیا گفت که خانم لیندا نانگروو شاید تصادفاً از تیر نظامیان آمریکایی در جریان عملیات نجات در افغانستان کشته شده است. تفسیر خبرها. ناظران بین‌المللی از نتایج انتخابات پارلمانی قرغیزستان استقبال کردند. ناظران سازمان امنیت و همکاری در اروپا در گزارش خود گفتند که در این معرکه احزاب دارای عقیده‌های مختلف شرکت داشتند و انتخابات با تحکیم دموکراسی در کشور مساعدت خواهد کرد. در همین حال بر پایه اطلاع پیشکی یگان حزب سیاسی برای دریافت بیشتر کرسی‌های پارلمان موفق نشده است. در سابقه بعد از برشمردن 96% برگه‌های رای، حزب ملت‌گرایی اوتاجورت پیش صف است. حزب سوسیال دموکرات در مقام دوم و حزب ریپوبلیکا در مقام سوم جای گرفتند. با صف 5 حزب اولی فهرست همچنین حزب اوروناموس و اوتامکون شامل شدند. دولت نظری سخنگوی وزارت امور خارجه تاجیکستان در واکنش به این معرکه سیاسی در کشور همسایه گفت که حکومت تاجیکستان به انتخابات مردمی به انتخاب مردمی قرغیز ارج می‌گذارد.
ما همیشه از رأی مردم قرغیزستان جانبداری میکنیم و امیدواری آن هستیم که پارلمان نوین کشور در خوب کردن وضعیت، آوردن کشور به صلح و آشتی کامل حصه میگذارد.
برای 120 کرسی پارلمان قرغیزستان 29 حزب سیاسی مبارزه بردند. جایزه نوبل در بخش اقتصاد به دو دانشمند آمریکایی و یک عالم بریتانیوی اهدا گردید. به اطلاع کمیته نوبل، پیتر دایمون، پروفسور دانشگاه تکنولوژی ماساچوستس، دیل مورتنسون، دانشمند دانشگاه شمال غربی ایالت ایلینویس و کریستوفر پیساریدیس، پروفسور مکتب اقتصادی لندن، برای تحلیل موجودیت همزمان هم بیکاری و هم جایهای کاری خالی با جایزه نوبل سازوار دانسته شدند. برتل هوملام رئیس جایزه نوبل در بخش اقتصاد گفت:
در بازار کار برای بسیار شرکت ها پیدا کردن کارمندان دلخواه دشوار است و این در حالی است که افراد بیکار برای پیدا نمودن کار مناسب وقت زیادی را صرف می کنند. پیتر دایموند، دیل مارتینسن و کریستوفر پیساریدیس این پدیده بازار مربوط به مشکل جستجوی کار را تشریح کرده اند.
کمیته نوبل همه برندگان این سال این جایزه با نفوذ را اعلان کرد. قرار است که مراسم سپردن این جایزه صلح نوبل روز 10 دکبر در شهر اسلو و دیگر جایزه ها همان روز در شهر استکهلم برگزار شود. شهروند بریتانیا لیندا نانگروو شاید تصادفاً از تیر نظامیان آمریکایی در جریان عملیات نجات در افغانستان کشته شده است. در این باره سروزیر بریتانیا دیوید کامرون خبر داد. از این پیش گفته میشد که خانم نانگروو از سوی افراد مسلح آدمربا به قتل رسیده است. با گفته کامرون در رابطه با این حادثه مقامات بریتانیا و ایالات متحده تفتیش را دایر میکنند. لیندا نانگروو کارمند یک سازمان خیریه آمریکایی 26 سپتامبر همراه با 3 افغان همسفرش در ولایت کنر قیم در شرق افغانستان عربوده شده بود. ادامه خبرها از بخش تاجیکی رادیوی آزادی. در ولایت تیومین روسیه تفتیش سببهای کشتاری امام مسجد شهری نوی اورنگوی اسلام الدین اکبروف شروع شد. امام مسجد روز یکشنبه در کنار یک شهرک بوستان سراهای تیومین هدف تیر افراد ناشناس قرار گرفت. در این شهرک اسلام الدین اکبروف خانه بنیاد میکرد. به اطلاع مقامات حفظ ترتیبات با ماشین امام از 2 اتومات آتش کشیدند. حکومت تاجیکستان به خاطر بررسی موضوع لغو پوره حکم قتل در کشور گروه ویژه کاری را تأسیس کرده است. در یک نشست خبری در شهر دوشنبه مشاور رئیس جمهور تاجیکستان آید با مسئول حقوق صادق شاه نظرف گفت که به این گروه نمایندگان حکومت، کارمندان ساختارهای انتظامی و دانشمندان بخش حقوق وارد شدند. ریاست گروه کاری را مشاور دولتی رئیس جمهور جمعه خان دولت بر عهده دارد. با گفته صادق شاه نظرف بر پایه آمار رسمی 60% شهروندان تاجیکستان علیه حکم اعدام در کشورند. یادآور می‌شویم که 15 یولی سال 2004 حکومت تاجیکستان برای اجرای حکم اعدام موراتوری جاری کرده بود.
تشکر. خبرهای جهان و تاجیکستان را از همکارم سید قاسمی قیامپور میشنیدید. در باره رویدادهای مهم روز در سامانه رادیوی آزادی میتوانید خبرهای بیشتر پیدا کنید. نشانی این سامانه چنین است: www.azadi.org.
رادیوی آزادی، مجله شامگاهی.
شنوندگان گرامی، مجله خبری رادیوی آزادی را میشنوید. در نیم ساعت اولی برنامه مطالب زیل را به شما پیشکش میکنیم.
بنابر خبرها، بعد از انتخابات پارلمانی قرقیزستان 5 حزب سیاسی به پارلمان راه یافتند و ناظران از نحوه برگزاری رای دهی قناعتمندند.
سرنوشت 6 تن از سرنشینان چرخبال سقوط کرده گارد ملی تاجیکستان تا حال نامعلوم باقی مانده است
و افراد نامعلوم در راه دوشنبه خاروق در ناحیه شورا آباد به کاروان ماشین ها حمله برده اند. برنامه را با گزارش های خبری ادامه می دهیم. امروز ناظران بین المللی از نتیجه های رای دهی در انتخابات پارلمانی قرقیزستان ستایش کردند. این انتخابات دیروز برگزار شد. بنابر ارزیابی آنها به آزادی های اصلی از جمله به آزادی بیان، تجمع آدمان و همرأیی آنها احترام گذاشته شده است.
نور محمد، بنا به خبرهایی که تا حال به دست ما رسیده است، 5 حزب سیاسی قرقیزستان توانستند به پارلمان راه یابند. حزب مخالف اتاجورت با کم برتری، سپس حزب سوسیال دموکرات و حزب ارناموس که از روسیه جانبداری میکند. به دنبال آنها حزب ریسپوبلیکا و حزب اتامیکن که از حکومت کنونی جانبداری میکند.
بله عبدالقایم، اکنون این پارلمانی که انتخاب شده است حق تعیین نخست وزیر و حق تصویب حکومت را دارد.
درباره برگزاری انتخابات قرقیزستان گزارش داریم از بشکک از همکارمان میر اسرار فرغانی.
کمیسیون مرکزی انتخابات و برگزاری رفرندوم قرقیزستان نتیجه های مقدماتی انتخابات پارلمانی روز یکشنبه را اعلام کرد. موافق این نتیجه گیری، حزب آتاجورت در جای اول قرار گرفت و حزب سوسیال دموکرات با 8.1% آوازها جای دویم را صاحب شد. حزب آروناموز جای سوم، حزب ریسپوبلیکا جای چهارم و در جای پنجم حزب اتامکین قرار دارد. با گفته قمچیبک تشییف، یکی از پیشوایان حزب آتاجورت، با مردم کارهای تبلیغاتی زیاد بردند و آن نتیجه مثبت خود را داد. قمچیبک تشییف گفت که هنوز تصمیم نگرفتند که آتاجورت در پارلمان با کدام حزب ائتلاف میکند. باید گفت که واکنش های ناظران بین المللی، دیدبان های حقوق بشر و کارشناسان در مورد نتیجه های انتخابات پارلمانی 10 اکتبر تقریبا همسانند. مارتن هاگلند، نماینده هیئت ناظران اسامبلی پارلمانی سازمان امنیت و همکاری اروپا گفت انتخابات پارلمانی در قرقیزستان در فضای امن گذشت.
The 10th October parliamentary elections were conducted in a peaceful manner.
وی گفت برای کشوری که حادثه های ایون را پس سر کرده است، برگزاری چنین انتخابات آسوده خیلی مهم بود. با گفته مارتن هاگلند، در جریان انتخابات حقوق و آزادی های شهروندی رعایت شدند. کارین یانکر، رئیس هیئت ناظران سازمان امنیت و همکاری اروپا میگوید که ناظران این نهاد نتیجه گیری کمیسیون مرکزی انتخابات قرقیزستان را اعتراف میکنند. مرد سریف، یک کارشناس مسائل سیاسی قرقیز، میگوید که در 20 سال اخیر بار اول در قرقیزستان انتخابات تازه و شفاف برگزار شد. با گفته مرد سریف، خیلی حمله های اطلاعاتی به حزب های اتامیکن و سوسیال دموکرات ضرر کلان وارد کرد. با تاکید آقای سریف، احتمال قوی وجود دارد که حزب های اتامیکن و سوسیال دموکرات و حتی آروناموس در پارلمان یک ائتلاف برپا خواهند کرد. دینار اشوراخانوه، رئیس ائتلاف برای دموکراتیا و جامعه شهروندی، میگوید بار اول در انتخابات پارلمانی کشورش ذخیره های اداره استفاده نشدند.
با گفته عمربیگ عبدالرحمانوف عضو حزب اتمیکن، اما روسیه تلاش های زیاد به خرج می دهد که قرغیزستان دوباره به نظام پریزیدنتی برگردد.
Президент кылгылады, аларга финансылык чоң колдоолорду көргөзүп.
Вай гофт, вали мардуми Кыргызстан дар фазаи Шуравии сабык намоиш дод, ки интихоботи азоду демократи баргузор карда метавонад ва ба ягон кишвар табе нахоҳад шуд. Михаил Мункин, як равоншинос Кыргыз, муътақид аст, ки агар дар муддати 10 рӯзи оянда аҳзоби мағлуб натиҷаҳои интихоботро эътироф кунанд, дар Кыргызстан ягон рӯйдоди ғайримунтазира ба вуқӯъ нахоҳад пайваст. وای گفت در عکس حال روند حادثه ها مجرای خود را به سوی دیگر تغییر خواهد داد. حبیب قباشی مدیر دپارتمنت سازمان کنفرانس اسلامی در امور سیاسی و خبرنگاران گفت انتخابات پارلمانی قرغیزستان برای کشورهای دیگر نمونه است و میگوید هیچگاه چنین انتخابات شفاف و آزاد را ندیده است. در همین حال ایده از کارشناسان قرغیز برای نقیده اند که در صورت ائتلاف حزب های سوسیال دموکرات اتمیکن و ریسپوبلیکا حزب های اتجوت و آرونوموس و حزب های مخالف تبدیل خواهند یافت. و این ترتیب واکنش های آید به انتخابات پارلمانی یکشنبه گذشته برگزاری یک انتخابات دموکراتی را در قرغیزستان تاکید میکنند. طبق نتیجه گیری های مقدماتی روشنبک صابروف رئیس سازمان جمعیتی تاجیکان قرغیزستان به نام رودکی که از حزب سوسیالیستی اتمیکن خود را نامزد پیشبری کرد دپوتات پارلمان انتخاب شد. گفته می شود در 20 سال اخیر تاجیکان قرغیزستان بار نخست موفق شدند که یک نفر را به پارلمان کشورشان وکیل انتخاب کنند. میرسال فرغانی، رادیوی آزادی، بیشکک.
و باز هم در باره قرغیزستان، انتخابات پارلمانی قرغیزستان که پس از حوادث تابستان و آن هم درگیری های خونین اوش و جلال آباد در جنوب این کشور صورت گرفت، مورد توجه جدی نه تنها کشورهای ابرقدرت و سازمان های بین المللی بلکه کشورهای همسایه نیز قرار گرفته است.
عبدالقیوم، شاید سوال پیش می آید که چرا این انتخابات موردی توجه کشورهای خارجی و همسایه ها آنگونه که شما گفتید قرار دارد؟
بله واقعا نور محمد، چرا؟
زیرا اکنون بعد از این انتخابات قرغیزستان نخستین کشوری دارای نظام پارلمانی در آسیای مرکزی خواهد بود.
اما تا کجا انتخابات قرغیزستان برای تمام منطقه از جمله برای تاجیکستان نمونه خواهد شد و تا کجا نظام پارلمانی در کشورهای دیگری منطقه به کار خواهد رفت؟
پاسخ این سوال ها در گزارش همکار ما خورشید همدم.
تاجیکستان از برگزاری انتخابات پارلمانی قرغیزستان استقبال کرد. دولت نظریف، سخنگوی وزارت امور خارجه تاجیکستان، با حمایت از انتخابات پارلمانی قرغیزستان بر رادیو آزادی گفت:
ما همیشه از رأی مردم قرغیزستان جانبداری میکنیم، هم کش جانبداری کرده بودیم در مسئله اونی که راه انتخابش رو معین کرد، یعنی سرقانون رو قبول نمود و ساخت دولتداری پارلمانی گذاشتن و اینکه، و امیدواری آن هستیم که پارلمان نو این کشور در مسئله های خوب کردن وضعیت، آوردن کشور به صلح و آشتی کامل حصه میگذارد و ما میتوانیم که با این کشور همسایمون باز همکاری هایمون رو بیشتر و خوبتر براه مانیم.
تحلیلگران رو اون نکته به خود بیشتر جلب کرده است که دولت روزا آتومبای و رئیس جمهور قرغیزستان توانسته است پس از حوادث خونین تابستان سال جاری شرایطی برای همه نیروهای سیاسی برابر فراهم کند. به این دلیل قاسم بیگ محمد، کارشناس تاجیک، انتخابات قرغیزستان را بی سابقه می داند.
منظور فراهم نمودن شرایط برگزاری انتخابات آزاد است که مردم بتوانند اراده خود را بیان بدارند و نه آنچه که مثل انتخابات های قبلی هر چی اراده داشته باشند باید زیر اراده حکومت قرغیزستان برود.
شاکرجان حکیم، معاون رهبر حزب سوسیال دموکرات تاجیکستان، انتخابات اخیر قرغیزستان را با عینی معرکه‌ای که در ماه فوریه در تاجیکستان گذشت مقایسه میکند و میگوید کشورهای همسایه قرغیزستان بخصوص تاجیکستان نباید از دموکراسی بی‌هراسند.
نوبت از اون که چند قبل اونجا نزاع‌های حربی بود، اما انتخابات خیلی خوب گذشت و فضا و شرایط بهتر نیز بود، اما تاجیکستان که دائم درباره سرخوشوبات حرف میزند چون اراده سیاسی وجود نداشت و از دموکراسی واقعی می‌هراسند، ما در نتیجه انتخابات غیر شفاف در نظام حاکمیت پارلمان را تشکر دادیم که یک حزبی است و بنابراین وظیفه های نظارتیش از بالای پرزیدنت و مقامات اجرایی با انجام رسانیده نمیتواند.
پس از قبول قانون اساسی نام قرغیزستان در ماه ایون و همینطور انتخابات روز یکشنبه، این کشور با نخستین نظام پارلمانی در منطقه آسیای میانه زمینه گذاشت. اما تا کجا این نظام میتواند برای این کشور مؤثر و در آینده نمونه عبرت برای کشورهای منطقه باشد؟ سیف الله سفر و معاون رئیس مرکز مطالعات استراتژی نهادی وابسته به ریاست جمهوری تاجیکستان در پاسخ این سوال میگوید:
این از بسیار عوامل ها وابسته است. در یک حالتی که مثلا بسیار شخصیت های ورزیده و شخصیت های از لحاظ فرهنگ سیاسی بسیار والا و بسیار بیان وطن دوست سر منبر بیایند، در این حالت ساخت پارلمان میتواند همش عامل دموکراسی سازی جامعه رول بازد. ولی در حالتی که گروه های گوناگون هستند و اعضای زیاد سیاسی گوناگون هست و هر کدام اینها وضع زیاد نمیگیرند و موقع حزب حاکم و حزب پیشبر نمیتوانند قبول کنند، نمیتوانند که جایگزین شوند، از این سبب این میتواند که یک خوف الهی برای نه تنها صلح و ثبات خود جمهوری کرگیزستان بلکه برای تمام منطقه است.
همزمان سیف الله سفر و نظام رئیس جمهوری در تاجیکستان را که 16 سال باز روی کار است یک نظام استوار میداند و میگوید نظام اداری تاجیکستان شاید با گذشت 10 ساله ها تغییر کند، زیرا با تاکید جناب سفروف جامعه تاجیکستان در کنار برخی دیگر از کشورهای آسیای مرکزی با پذیرش نظام پارلمانی حالا آماده نیست. این در حالی است که در پی استعفای رحمان نبیو سابق پرزیدنت تاجیکستان در سپتامبر سال 1992 صلاحیت های رئیس جمهور به رئیس پارلمان یا شورای عالی وقت گذشت و در اجلاس 16 شورای عالی تاجیکستان در ماه نوامبر سال 1992 تاجیکستان نظام پارلمانی را اختیار کرد و آن هم با واژه‌های رئیس شورای عالی سردار دولت، ولی سال نگذشته باز هم تاجیکستان با نظام پرزیدنتی رو آورد و سال 1994 تا کنون نظام مدیریت در کشور ریاست جمهوری است که در رأس آن امام علی رحمان قرار دارد.
واکنش ها به انتخابات پارلمانی قرغیزستان که اکنون بعد از این انتخابات باید نظام پارلمانی در این کشور جاری شود.
تاجیکان در جهان نو در شبکه های اجتماعی فیسبوک و مایمیر
آزادی با شماست و شما را با تاجیکستان می پیوندد.
پنج حرف
او ز
او
د
ای
و شما فیسبوک و مایمیر را با تاجیکستان وصل خواهید کرد.
به صفحه دوستان ما بی پیوندید.
امروز با جویدانه.
اکنون مجله خبری رادیوی آزادی را با گزارش‌ها درباره رویدادهای اخیری تاجیکستان پی می‌گیریم. نخست درباره سرنوشت 6 تن از سرنشینان چرخبال نظامی گارد ملی تاجیکستان که در دره کمراب هفته قبل سقوط کرد، تا حال نامعلوم باقی مانده است. در نتیجه سقوط این چرخبال 28 نفر کشته شدند. عبدالقیوم، آیا در این زمینه در این روزها خبرهای تازه به دست آمده است؟
نور محمد، خبر این است که منابع امنیتی تاجیکستان شماری واقعی هلاک شده ها در این حادثه را 7 نفر میگویند. یک منبع نزدیک به مقامات قدرتی تاجیکستان گفته است که هنگام برخورد چرخبال به سیم در فراز کوه، برخی از سرنشینان تا سقوط چرخبال با استفاده از پاراشوت خود را به زیر افکنده اند، ولی این احتمال نیز وجود دارد که آنها در رودخانه غرق شده باشند.
ببینید، گفته می شود که گروه نجات از کمیته حالت های اضطراری کشور در جستجوی آنهاست.
بله، با این همه هنوز هم ارتباط تلفنی با مناطق شرق کشور برقرار نشده است و اخبار رسیده از این منطقه که همکنون در بعضی از گوشه های آن عملیات تعقیب گروه های مسلح مخالف دولت ادامه دارد زید و نقیض است. رویدادهای اخیر منطقه شرق تاجیکستان را همکارم میرزا نبی خالقزاد در شهر دوشنبه گزارش کرده است.
در حالی که تلویزیون دولتی تاجیکستان با پخش یک گزارش از مرکز ناحیه رشت از آرامی این منطقه صحبت می کرد، مقامات انتظامی و امنیتی تاجیکستان از ورود احتمالی یک گروه 100 نفره افراد مسلح از افغانستان به تاجیکستان و امکان پیوستن آنها به گروه های مسلح خودسر در کمراب خبر می دهند. یک کارمند وزارت امور داخلی تاجیکستان که نخواست نامش افشا شود گفت که همین شب گذشته 10 اکتبر از ستاد مرکزی نهادهای قدرتی واقع در ناحیه رشت به دوشنبه برگشته است و ای گفت که گروه جاسوسی وزارت‌های قدرتی تاجیکستان تماس ماهواره‌ای افراد مسلح خودسر را قید کردند که از احتمال ورود 10 نفر افراد مسلح از افغانستان به قلمرو تاجیکستان گواهی می‌دهد، ولی به طور رسمی دفتر مطبوعات وزارت امور داخله این خبر را رد کرد. اما این هم صحبت ما میگوید که حالا یک مشکلی که در کمرا پیش آمده است همکاری مردم تهجایی با گروه های خودسر مثل علی بیدکی میباشد که فرزندانشان در دسته آنها فعالیت دارند. آنها کمک میکنند، اطلاع میدهند، غذا میرسانند. وی گفت که این گروه ها به طور پراکنده در چند دهه در کمرا تقسیم شده میجنگند و شیوه جنگ مجاهدین افغان با نیروهای اتحادیه شوروی را به یاد میآورده است. آنها برای این رویارویی از تابستان سال گذشته به این طرف آمادگی گرفته، زیر ریشه های ارچه ها را برای خود زمینکن کرده، در حالت های خطرناک بیا حمله های هوایی پنهان می شدند. یک آموزگار مکتب ناحیه رشت که خود را سید امیر غریب معرفی کرد گفت که در عملیاتی که نیروهای امنیتی در کمراب انجام دادند 5 تن از افراد منصوب به گروه های خودسر کشته شد و 2 تن از آنها را مردم ترجایی شناختند که قبلا همراه علی بیدکی بودند. نام یکی از آنها اشرف بوده است.
ساوچاتنیکو بعضی دکومنتو که هستن، بعضی جوشن خانواشن، بعضی جوشن وای کارتونن ساوچاتنیک یوردان کردگان، بعضی ادمو هستن که وای کاریو نموشن نمیگوین از تو وای کردنن. در دوشنبه دوستگان در خودی غارم دوستگان که همکاری میکردین با اون وای شخصیتی وای سه کس انق نکردن که وای کیان نا کجا بودن نشونه اپراتور نشون داد. هم مردمی که در اونجا دوسته کار گفتن که امنی بچه شرف نومت این از این قشلوغ این از این قشلوغ.
در حال حاضر مقامات قدرتی تاجیکستان اطلاع میدهند که در چند دهه دره کمراب سربازان مقامات قدرتی افراد مسلح خودسر را به محاصره گرفته و روز به روز حلقه محاصره را تنگتر کرده ایستادند، ولی هنوز به نتیجه موفق نشدند. بنابر اطلاع وزارت امور داخلی تاجیکستان صبح امروز ملاقات وزیران مقامات امنیتی کشور با پرزیدنت تاجیکستان امام علی رحمان صورت گرفته است و موضوع این ملاقات بررسی وضع کمراب بوده است، اما از نتیجه این گفتگوها به طور رسمی نهادهای قدرتی اطلاع ندادند. میرزانبی خالقزاد، رادیو آزادی، دوشنبه.
آخرین رویدادهای منطقه شرقی تاجیکستان.
بنابر گزارش های رسیده شب یکشنبه به دوشنبه یک کاروان ماشین ها در راه کلوب درواز در منطقه مرزی شهرآباد هدف حمله افراد نامعلم مسلح قرار گرفته است. بنابر گزارش های رسیده افراد مسلح 2 نفر را با خود بردند.
عبدالقیوم در خود تاجیکستان در این باره چی میگویند؟ چی خبر؟
نورمحمد، منابع میگویند که گروه ناشناس با ماشین های خطی حرکتی خورق دوشنبه در حدود ناحیه شهرآباد حمله برده رانندگان را مجبور کردند که پول، تلفن های همراه و دیگر دارایشان را به آنها دهند. گفته می شود به منظور تقویت حمایت از مرز نیروهای علاوگی از منطقه کلوب با شهرآباد فرستاده شدند. جزئیات بیشتر خبر در گزارش میرزا جلال شاه جمال خبرنگار رادیو آزادی از خورو.
رانندگان بیشتر ماشین و مسافربر که از خورو غوزم دوشنبه شدند زور داشتند که توسط اغبای خبرآباد به مرکز می روند. به گفته نرزالو دولتوف، راننده دیگر که نو از دوشنبه رسیده است، بیشتر افت ماشین از دوشنبه به سوی خورو نیز توسط اغبای خبرآباد در حرکت هستند. نگرانی از بازداشت افت ماشین های مسافربر مسیر خورو دوشنبه از جانب افراد نامعلوم در محل شهرآباد دولت ختلان سبب شده است که رانندگان به واسطه اغبای خبرآباد محل صغیر داشت به خورو می آیند. با گفته راننده از نقل شاهدان اودسا شوم روز شنبه در محل شهرآباد افراد ناشناخت 5 عدد افتو ماشین مسافربر را از حرکت بازداشته از رانندگان و برخی از مسافران جوانتر پول و تلفن های موبایلی را کشیده گرفتند. نرزالو دولتوف افزود
برای ما در اوجه فهمیدیم که در شهرآباد پایان یک گروه ماشین را گروه نامعلوم من کردند کفتکاو کرده گرفتن از اونو پولای موبایل نیست که داشتن از ماشین در برشون سه داشتن اونو گرفتن 5 تا ماشین بود از اونجا لکن برای قمت بعد پریوال اومدم دیگر راه تینچ نست در پریوال یکون گپ خبر نی.
نرزالو دولتوف گفت که در روی بازگشت وی از کمیسرات عربی خورو دوشونده او برتش رو میبرد، اما با نگرانی از نوامنی در مسیر شروع بود تصمیم گرفت است که باز به واسطه اغبای صغیر داشت به دوشنبه برگردد.
چقدر گون پریزی بی نوست خیلی گفته نمیشه در روی یک یکون نوانیسان نشود و ادار و مدار و اینو نمیدونن که پیسروشو کجا میگلتن در دوشنبه یا که در کلوب یا که در حصور می کجایی که خیلی نمالون
تنظیمگر ترمینال مسافرکشانی خوروخ سعدی النظرف تایید کرد که اوید شوم روز شنبه جانب افراد نشناخت بازداشت گردیدن افتماشین های مسافربر و بیغمو بردن پول و تلفن های موبیلی رانندگان و برخز مسافران به آن او اطلاع رسیده است. گفته می شود که افراد نشناخت غیر مسلح بوده بر رانندگان تهدید کردند که آن او را به طرف افغانستان انتقال می دهند. سعدی النظرف افزود
تو امی روزا شوفر و اگون چی نبود گفته اما تینجام نغزله که نما امی و دیسا کم داشون شفر هم نمیدن کدوم راقتی سبک تر رفتن آن پریوال خطی رفتن و آن کلوب خطی رفتن هر دو طرف ورومی بود و کشوده بود اولا میشول و کشوده میشن خیلی یک دوی وقیه میشن خیلی لر امروز پنج شش تا موشین رفتن سره خیلی ودم پاساجی کمتر بود با موشین و کمتر رفتن.
یک راننده در تماس تلفنی تایید کرد که آنها از جانب افراد نوشنخ در مال شروع بود بازداشت و غوره شدند، اما گفت که وای اولو در مسیر دوشنبه خوروغ در حرکت است و از تذکر بیشتر اودسه خودداری ورزید. اما اویو افراد نوشنخ در مال شروع بود که بودند شهروندان افغانستان که پس از چند سال باز با تکرار چنین اودسه از خود درک دادند و یا افراد معلی که به مقصد غورت لباس اوی دیگر را ببر کردند و یا اعضای گروه اوی جنگیان که از موجودیتشان در کیو عدس میزنند. میرزو جلال شوجمول، رادیو آزادی، خوروغ.
حمله گروه مسلح ناشناس به کاروان ماشین ها در منطقه مرزی شورا آباد.
www.azadi.org سامانه بخش تاجیکی رادیوی آزادی.
و حالا با همکارمون افراسیاب سلطان در سامانه رادیو آزادی در دوشنبه ببینیم که در یک شبانه روز اخیر خوانندگان این سامانه به کدام مقاله های سایت ما یعنی سامانه ما فکر و اندیشه های خود را فرستاده اند.
خوانندگان سامانه آزادی پس از بحث های پیوسته درباره وضع شرق کشور امروز به موضوع های دیگر رو آوردند. سربسترین موضوع های روز خبر حمله به کاروان ماشین ها در شوراباد، فهرست محصلین مدرسه های خارجی در کمیته دین و پیروزی پهلوانان تاجیک در مسابقه بین المللی در گرجستان بود. کاربران صحیفه با شوق و گاه ها با احساس بحث کردند. در پایه موضوع یکم گلی گفته است از آن حیران است که چگونه افغانستانی ها به ملال مرز را عبور کردند و شهروندان تاجیکستان را گروگان بردند. گولی میگید همان ارتش روسیه خوبتر نبود که سرحد مستحکمتر بود. از دهه یال محل حادثه یک نفر به ما نامه نوشته نقل کرده است که افراد مورد حمله قرار گرفته از توی برمیگشتند و آنها شخصان آبرومند شوراباد هستند. این خواننده میگوید گشت و گذار افغانستانی ها در این منطقه یک چیز عادی شده است و مردم ملکی از دست آنها جبر میبینند. دولتیار از بروسل نیز حیران است که چی طور غارتگران آزادانه مرز را عبور نموده کاروان ماشین ها را غارت کرده اند. در موضوع فهرست محصلین مدرسه های خارجی اکثرا دانشجویان و جوانان بحث کردند. یک دانشجوی تاجیک از لهستان نوشته است که بگذار تاجیکستان اول برای دانشجویان داخلی شرایط مهیا کند. نفری که خود را حاجی با منطق نامیده است بازگشت محصلین از مدرسه های خارجی را جانبداری کرده است و میگوید در کشورهای اسلامی به دانشجویان تاجیک فقط نمازخوانی را میآموزانند و در کشورهای غیر اسلامی باشد علم های دقیق و مهمی زمانوی را. طالب علم دیگری از خارجی بر این نظر است که هدف از این تصمیم های حکومت جلوگیری از توسعه دین در تاجیکستان است. در موضوع پیروزی گشتگیران تاجیک کامرانشاه استاپریان و دیوشتیچ عبیدی در مسابقه تفلیس اکثر خوانندگان اظهار خوشنودی کردند و این دو پهلوان را تحسین و تبریک گفتند. جمشید میگوید از شنیدن پیروزی دو پهلوان تاجیک با چنین نامهای فارم خرسند شده است. نفر دیگری گفته است که با نسب استاپریان پیروز نشدن عیب است زیرا تنها این نسب به دل حریفان وهم میاندازد. عبدالرشید نوشته است بگذار ورزشگران بزرگسال تاجیک نیز از جهان پهلوانان جوان عبرت بگیرند. بحث و بررسی ها در سامانه آزادی ادامه دارد و شنوندگان گرامی اگر شما هم در این موضوع ها فکر و گفتنی دارید می توانید به سامانه ما با نشانی www.azadi.tj سر بزنید و در بحث ها شرکت کنید.
افراسیاب سلطان بود در سامانه رادیوی آزادی در دوشنبه با نظر و اندیشه های خوانندگان این سامانه. شنوندگان گرامی بعد از یک ترانه برنامه را ادامه می دهیم.
عجیب زندگی شاد پیما کسی مردن نمیخواد دمی کی پور شاد پیما کسی مردن نمیخواد اگر از اهل قرآن است و یا کی نام مسلمان است و یا در بین نداره او نبیچاره نمسکن او نآواره کسی مردن نمیخواه
شنوندگان گرامی یادآور میشویم که شما مجله شامگاهی رادیوی آزادی را میشنوید. گردانندگی این برنامه را در پراگ من نور محمد خوزاده و در دوشنبه همکارم عبدالقیوم قیومزاد بر عهده داریم.
در نیمه دوم این ساعتی برنامه گزارش های زائد را برای پخش آماده کرده ایم.
کمیته دینی نزد حکومت تاجیکستان گفته است فهرست دانشجویان تاجیکستان را که در دانشگاه‌های مذهبی خارجی تحصیل می‌کنند فراهم می‌سازد.
در افغانستان شورای عالی صلح برای مذاکره با طالبان زیر ریاست برهان الدین ربانی به کار آغاز کرد
و در تاجیکستان دسترسی به بعضی از سامانه‌های اینترنتی همچنان محدود است. مسئولین کمیته دینی تاجیکستان میگویند ضمانت و شرایط تحصیل دانشجویان تاجیک را که از مدرسه های دینی کشورهای اسلامی به تاجیکستان برمیگردند خواهند داد. مولان مختاروف معاون رهبر کمیته دینی نزد حکومت تاجیکستان که در نشست با خبرنگاران صحبت میکرد گفت دانش آموزان بعد بازگشتشان به وطن مجازات نشده بلکه با تعلیم فرا گرفته میشوند.
وی گفت در این مورد کمیسیه مخصوص تشکیل می شود و این کمیسیه وابسته به سطح تعلیمی که دانش آموزان در خارج از کشور گرفتند، رویه آموزش و در کدام دانشگاه یا دانشکده تاجیکستان تحصیل کردنشان را معلوم می کند. حالا بر اساس اطلاع کمیته دین در کشورهای اسلامی بیشتر از 1400 تن از جوانهای تاجیک تحصیل می کنند.
و اقدام بازگردانیدن دانش آموزان تاجیک از خارج به وطن در آخر ماه آوگوست در پی سخنرانی رئیس جمهور امام علی رحمان گرفته شد که گفت بیشتری آنهایی که در خارج از کشور در مدرسه های اسلامی تعلیم می گیرند مکتب تروریستی را می گذرند.
تفصیلات را از همکار ما در دوشنبه قیوم ارسی عطا می شنویم.
مسئولان کمیته دینی تاجیکستان میگویند 50 دانش آموز تاجیک که در مدرسه های دینی پاکستان و عربستان سعودی تعلیم میگرفتند به وطن برگشتند. فعلا این کمیته در صدد تهیه فهرست اسامی همه آن دانشجویان است که در مدرسه های اسلامی خارجی تحصیل میکنند. مولان مختاروف معاون رهبر کمیته دینی تاجیکستان میگوید فعلا درباره در مدرسه های خارجی تحصیل کردن 1432 طالب علم تاجیک معلومات جمع آوری شده است، اما وی گفت تعداد دقیق چنین طالب علمان تنها در پی تهیه رویخط کامل معلوم خواهد شد.
در باره دانشجویانی که در مؤسسه‌های تعلیمی دینی کشورهای خارجی تحصیل میکنند خزینه اطلاعات تشکیل کرده، اطلاعات ضروری از اکثر شهر و ناحیه‌ها جمع آوری و به آن وارد کرده شد.
مسئولان کمیته دین همچنین میگویند شرایط تحصیل آن دانشجویان تاجیک را که از مدرسه‌های دینی کشورهای اسلامی به تاجیکستان برمیگردند تضمین خواهند داد. مولان مختاروف میگوید دانش آموزان برابر بازگشت به وطن نه مجازات بلکه به تعلیم فرا گرفته میشوند.
حکومت جمهوری تاجیکستان از جمله کمیته دکترای دین مساعدت میکنیم که آن فرزندانی که برمیگردند باز به دانشکده اسلامی جمهوری تاجیکستان برقرار شوند، تحصیل خود را در اینجا ادامه دهند.
اما آقای مختاروف افزود بازگردانی این جوانان نه به صورت اجباری بلکه با راه توصیه و مصلحت صورت خواهد گرفت. عبدالرشید یک جوان تاجیک از راه خصوصی به مصر رفته و حالا در دانشگاه الازهر تعلیم میگیرد میگوید که مقامات به منزل آنها نیز رفته با والدینش درباره بازگشت او به وطن صحبت کردند. وی میگوید هدف آمدنش به مصر نه آموزش افرادگرایی است آنگونه که مقامات تفسیر میکنند، بلکه قبل از همه آگاهی کاملتر از علم اسلام است.
وقتی که همون شخصان از زمین دوهیه رفتن و اینها بگفتن من اجازه دادم بری من یک آخر جایی بدن همه خاند، ولی این در قید سفاری تاجیکستان در نیست در آنجا تحصیل میتونه بکنن، دیگر هیچی نگفتم.
عبدالرشید تفسیر قرآن را از دیدگاه مذهبی حنفی تعلیم میگرد. تحصیل او در سال 2013 رسما به آخر میرسد و او میگوید دوباره به وطن باز خواهد آمد. اما خانواده یک جوانی که حالا در یکی از کشورهای اسلامی تعلیم میگرد در صحبت بدون میکروفون به ما گفتند که چنین دعوتهایی به تکرار مقامات در دلشان شبهه را برانگیخته است. آنها میگویند معلوم نیست که برابری بازگشت فرزندانشان را چه سرنوشت انتظار است. تفتیش و سنجش مقامات یا ادامه تحصیل در مدرسه های داخلی. فرامرز عبدولی از دانشمندان علوم اسلامی در امارات متحده عرب نیز در یک نامه به ما اقدام مقامات تاجیکستان برای بازگرداندن دانش آموزان را بهانه برای جلوگیری از نشر علم اسلامی نامیده است. وی در نامش نگاشته است که اگر حکومت عالمان اصیل اسلام را اجازه دهد که در مدارس دینی کشور درس دهند و از بالای دانش آموزان مدارس فشار را تعقیب نکند و عدد مدارس دینی را زیاد کند، باور دارم اکثری آن طالب علمان به وطن باز میگردند. سفری عبدالاحد تحلیلگری تاجیک نیز میگوید که در صورتی که زمینه برای تعلیم کامل دین اسلام در کشور فراهم نیست، دعوت برای بازگردانی نوجوانان از مدرسه های کشورهای اسلامی اشتباه بود.
برای اونها باید در این جمع دانشگاه های موافقه بیان تا که اونها در اونجا تحصیل کنند. اکثری دانشجویی که امروز در کشورهای اسلامی به طور غیر رسمی رفتن، اونها فرزندای فقیر هستند. اونها از طریق بگیم کانال های دولتی نمیتونن که در اونجا تحصیل کنند، زیرا از طریق کانال های دولتی مبلغ ها و چیزهای دیگر طلب میکنن، به این واسطه اون امکانیت ندارن. اینها یک راه اسون از طریق همین چی میرن؟ غیر رسمی میرن، در اونجا تحصیل میکنن.
حالا در کشور حدود 20 مدرسه و یک دانشکده اسلامی فعال است که آن هم زیر اطاعت کمیته دین قرار دارد. مقامات میگن همچنین بر اساس قانون نویدین همه مساجد جامع که از قید دولتی گذشتند حق تشکیل مدرسه ها و گروه های تعلیمی را خواهند داشت. با این حال اقدام بازپس خواندن نوجوان های تاجیک از مدرسه های کشورهای اسلامی در آخر ماه آوگوست و در پی سخنرانی رئیس جمهور امام علی رحمان گرفته شد. وی از آن اظهار نگرانی کرده بود که بیشتر آنهایی که در خارج از کشور در مدرسه های دینی اسلامی تعلیم میگیرند به گروه های تندرو و حتی تروریستی میگرایند. آقای رحمان به دنبال از والدین چنین طالب علمان دعوت کرد که فرزندان خود را از مدارس خارجی بازپس بخوانند. اما هم رئیس جمهور و هم مسئولان کمیته دین در این مورد از کدام یک کشور خاص نام نمیبرند. اخیرا در یک فیلم مستند با نام مسیر گمراهان که همه شبکه های تلویزیونی کشور هم آن را نمایش دادند، گفته شد که چند تن از جوان های تاجیک در مدرسه در وزیرستان پاکستان تعلیمات تروریستی میگیرند. مقامات با اشاره به سابقه برخورد مردم با جریان های چون سلفی نیز میگویند از آن طایفه دانشجو در حراس هستند که در خارج تعلیمات غیر حنفی گرفته می توانند فتنه های نوی را در کشور بپا کنند. کیوم مرسیاتا، رادیو آزادی، دوشنبه.
تلاش های دولت برای پس آوردن دانشجویان تاجیکی که در مدرسه های دینی کشورهای اسلامی تحصیل می کنند.
برنامه تاجیکی رادیو آزادی با ماهواره یمل همراه یافت.
گفتارهای ما رو هر روز از ساعت 3 تا 5 بعد از ظهر به وقت تاجیکستان گوش کنید.
صدای مثل بلور تازه در ساتلیت.
یمل.
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 مجله شونگاهی رو ادامه میدهیم. مقامات رسمی ناحیه دنگره از زادگاه پرزیدنت امام علی رحمان از نشریه های رسمی و تلویزیون های تاجیکستان دعوت کردند که در تبلیغ و توصیف این ناحیه و فعالیت خیش و تبار رئیس جمهور زیاده روی نکنند.
عبدالقیم، شاید آنها نمایش تکرار به تکرار از واحد کشاورزی زیر رهبری نوریدین برادر رئیس جمهور از این ناحیه توسط تلویزیون را در نظر دارند.
بله، مسئولان اون را نمونه از این زیاده روی ها عنوان کرده، گفتند که تهیه چنین برنامه ها میان مردم درباره آیله پرزیدنت سوی تفاهم را با وجود آورده باعث هر گونه آوازه ها می شود.
پس بیایید در این باره گزارش همکارمان ناصر جان مامورزاده، خبرنگار رادیوی آزادی را در ولایت ختلان بشنویم.
مقامات حکومت ناحیه دنغره 100 کیلومتری جنوبی شهر دوشنبه با بعضی گزارش های شبکه های تلویزیونی کشور ایراد گرفتند که در این انعکاس فعالیت نهادها یا خواجگی های کشاورزی ناحیه بیشتر از مدح و ثنا کار گرفته گاه تبلیغ را به حد افراد می رسانند. در شرح ایراد خود مقامات میگویند از بس که ناحیه دنغره زادگاه رئیس جمهوری وقت کشور امام علی رحمان است، تبلیغ بیرون از حد فعالیت حکومت محلی یا ساختارهای تابع آن میتواند بر ضرر کار باشد یا به اصطلاح آنتی رکلامه فعالیت حکومت ناحیه و رئیس جمهور شود. احمد نعمتوف، رهبر دستگاه رئیس ناحیه دنغره، در این ارتباط گفت:
بعضی میگن بعضی محله دیگه بند نگن که بیشتر ناحیه دنغره زادگاه جنوب واسه میکنن کارش برای ایجاد نفس دیگه هر کاری چیزی هست، طبیعی است، ایت جوتی نیست. ما هم بعد میگیم بعض برای شما میگن که التماس زیادی بعد از بده زیاد نشون میده.
از جناب نعمتوف پرسیدم که آیا مشخصا چی گونه گزارش های تلویزیونی باعث ایراد و نگرانی شده است و تا کجا این گونه نمایش های تلویزیونی به ایمیج رئیس جمهور که زاده دنغره است یا پیوندان و اقربایش میتواند لطمه بزند. وی گفت
گفت همیگی ما ایراد همون برای چی گرفتیم شبکه اول دکی هم یک آدم در همون رفتی چی در نیم ساعت نشون داده شدن سه نمود سر لباس خدیشون داد فراشکه یک میکسنی مونده یک تای تا یک سر لی همه آدم سه نمود چی خدیشون داد هم آدم وظیفه هم بایشون میتنه جانشنی رو آباری خوجگی دیخونی رحمان جان سه بایشون دمی رد و همین خوجگی رحمان جان این برادر پریزنیت داد برای این گفتنگی اینه کمتره چون که خیبه دول میگن که سه رو خواهی نخواهی خوجگی دیخونی برادر پریزنیت داد اینه بیشتر واسه میکنن بر این وسالش خدمت بود دیگر نه نظر داشتیم نباشه باید خوزر باید درمی گروی و درمو سی خاصی مونده که باید زمین بود برادر جانو بود زن گوده خود شخطی پخته می کرش زمین انگور میشنن وقتی حتی حالاته ای که سبزوات وای میکنن اگر اون جنس ده برای میگین مردم اصلا میرن بینه یک جهتی وایم دوره تر بیر یک جهتی خد دوره که بیشتر برادر از بریزن می واس کرد کم تر
روبری دستگاه رئیسی حکومتی نوحی دنغر افزود از رسانه های خبری درخواست شده است کارو فعالیت حکومتی محلی یا مؤسسه و خوجگی های کشاورزی نوحیه را خالصانه ارزیابی کرده همچنین در مطالب خود به نقطه های ضعف فعالیت نهادها یا مشکلات دیگری مطروحه نوحیه نیز اشاره ها کنند تا کمبودی ها سری وقت اصلاح شوند در همین حال کارشناسان میگویند تبلیغ و توصیف مبالغه آمیز نوحیه دنغره میتواند در ذهن آدمان این گونه اندیشه را تولید کند که گویا رئیس جمهور یا منصبداران بلند مقام دنغرگی به مسائل آبادانی زادگاه خود بیشتر از مناطق دیگری کشور اولویت میدهند پژوهشگری مسائل ژورنالیستیک شایره قربانوا میگوید
باید تلویزیون که واسطه پر اقتدار اطلاع رسانی میباشد بیشتر از حیات انسان‌های قطاری از مشکلات روزگار و راه‌های حل آن برنامه‌ها تهیه کند نه فقط برنامه‌های فرمایشی و یا تعریفی و توصیفی
و مساکنان نوحیه دنغره هم میگویند برنامه‌های شبکه‌های تلویزیونی کشور نه همه خواسته‌های تماشابین را برآورده می‌سازند ایدیگول سالی و ساکن نوحیه دنغره میگوید برنامه‌های تلویزیون سراپا تفریحی اند یا نمایش‌های نه چندان جالب از میدان پخته و کشتزارها پخش می‌شوند خانم سالیوه می افزاید از بس که خود غرق مشکلات اجتماعی است می خواهد از طریق تلویزیون برنامه های تحلیلی و اجتماعی و حقوق شناسی را بیشتر ببیند.
ما می خواهیم که همین درباره تلویزیون اگر چکنن همین هم اجود پچی کنن همین خیلی صغیره را یوردم کنن وقتی که در طلبه مکتب دا میگن که کیای صغیره نمای صغیره را می نیسن و نمی صغیره هر چی می نمیتن خودشون می گیرن معلمو مو میخوام که خیلی برنامه
نازتن ساکنان نوحیه دنغره میگویند از بس که تلویزیون همان از دسترس ترین رسانه خبری در این نوحیه باقی میماند امید دارند که شبکه های تلویزیونی کشور برایشان اخبار معتمد و منصفانه را از رویدادهای داخل کشور از جمله پیرامون حادثه های رشت و نیز تحلیل های زمینه‌دار اجتماع و اقتصاد نوحیه دنغره را منظور میکنند ناصر جان مامورزاده رادیو آزادی از نوحیه دنغره ولایت ختلان
دعوتی مسئولان نوحی دنغره از رسانه های رسمی برای کاهش تبلیغی بستگان رئیس جمهور از این نوحیه
اگر حرف برای گفتن، پرسش و یا خبر یا نظر دارد توسط اسمس با رادیو آزادی در میان گذارد
شماره تلفن ما در پراگا 420-725-037-943
با ما SMS بزنید تلفن رادیو آزادی 24 ساعت در شبانه روز در خدمت شماست
420-725-037-943
و حالا شنوندگان گرامی در مجله خبری رادیو آزادی می پردازیم به مسئله های افغانستان امروز در این کشور به طور رسمی شورای عالی صلح این کشور زیر ریاست برهان الدین ربانی رئیس جمهور سابق به کار شروع کرد و دیروز در نخستین جلسه شورای مذکور که از 70 نفر عضو عبارت است به ریاست این شورا برگزیده شد
بله حامد کرزی رئیس جمهوری افغانستان نیز از این تصمیم شورا استقبال کرد و گفت آقای ربانی یکی از شخصیت‌های سابقه دار و برای صلح افغانستان مفید است.
خودی ربانی نیز در این جلسه یادآوری کرد که صلح در نتیجه همکاری به دست می‌آید. یادآور می‌شویم که برهان الدین ربانی یکی از رهبران مجاهدین افغانستان بود که بر ضد تجاوز شوروی در سال‌های 1980 مبارزه کرد و از سال 1992 تا سال 1996 یعنی تا زمانی که توسط طالبان برکنار شد مقام ریاست جمهوری را در افغانستان بر عهده داشت.
تا تا حال کمیسیون تحکیم صلح به رهبری صبغت الله مجددی رئیس صنایع افغانستان زمینه تشکیل این شورا را فراهم می ساخت و حتی با بعضی از گروه های طالبان تماس های غیر رسمی نیز برای مذاکرات یعنی برای آغاز مذاکرات صلح صورت گرفته است.
بله عبدالقیم، در یک گفتگوی تلفنی با واقف حکیمی سخنگوی شورای عالی صلح افغانستان پرسیدم در مذاکرات با طالبان بیشتر کدام راه های رسیدن به صلح بررسی خواهد شد؟
تر از امروز عملا این شورا کارش از زیر رهبری جناب استاد ربانی آغاز کردن. کارهایی را که این شورا باید انجام بوده بررسی راه ها، تکتیک ها و شیوه های رسیدن به صلح با مخالفان مسلح دولت طالبان است که هم از لحاظ بین المللی و هم از لحاظ منطقه‌ای و ملی باید تازه کارهایی را مطرح بکنه.
آقای حکیمی، چون در گذشته نیز در مطبوعات خبرها مشاهده می شد که دولت افغانستان به هر حال با جانب طالبان مذاکرات را شروع کرده است، این یک نوع ادامه همان مذاکرات است یا طبق برنامه های کاملا نو این روند شروع خواهد شد؟
تا هنوز هیچ نوع مذاکره رسمی که بتانه مستنداتی داشته باشد وجود نداره، اما تماس های هم دولت افغانستان هم بعضی مقاماتی بین المللی مانند کای آیدی که گفت نماینده ملل متحد در افغانستان، تماس هایی با برخی از جناهای طالبان وجود داشته. اما کاری که باید این شورا انجام بده، من فکر میکنم با تجربه و ادامه همه این مذاکرات و در نظر داشته همه این تماس ها یک برنامه دستورده را به باور بنده باید انجام بده تا بتونه یک صلح پایدار و فراگیر در افغانستان تامین بکنند.
و چه گروه های از جانب طالبان به جریان مذاکرات صلح جلب خواهند شد؟
شورای عالی صلح برخی شخصیت های وجود دارند که قبلا با حرکت طالبان همکاری و همگرایی داشتند و از اعضای طالبان خوانده می شدند. اینها نشان می دهد که این جریان می خواهد جریان فراگیری باشه که قناعت درونی همه اطراف نزاع، چه دولت، چه نیروهای خارجی در افغانستان و چه طالبان و کسانی که از طالبان حمایت میکنن هم به گونه باید قناعت اونا تبدیل شود.
و آیا خود ملا محمد عمر رهبر جنبش طالبان نیز به این روند جلب خواهد شد و یا شرط هایی که از جانب ملا محمد عمر مطرح می شود در مذاکرات بررسی خواهند شد؟
این بسیار زود است، اما چه کسانی از حرکت طالبان در روند صلح خواهند پیوست، چه جناهایی، این بسیار زود است با باوری بنده. اما باید همه جناهای جنبش طالبان باید متقاعد شوند که به این روند بپیوندند.
چون شنونده ما در تاجیکستان است، ما اگر برگردیم به تاریخچه مذاکرات صلح تاجیکان میبینیم که بجز از هیئت‌ها از دو جانب صلح، نمایندگان کشورهای همسایه نیز در آن شرکت داشتند. آیا کشورهای از قبیل پاکستان، ایران نیز در این مذاکرات شرکت خواهند کرد و همچنین کشورهای مثل امریکا و عضو اتحادیه اروپا که میتوانند در تامین صلح در افغانستان خیلی نقش بارز داشته باشند؟
مسئله افغانستان هم بودی بین المللی داره، هم بودی منطقه‌ای. باید همه این کشورها نقش مثبتی در روند صلح بازی بکنن و باید هم بازی بکنن، چون یک بخش منطقه‌ای و بین المللی قضیه افغانستان متعلق به این کشورها میشه.
مثلا اگر این نکته را در نظر بگیریم که نیروهای امریکا در افغانستان مستقر هستند، با امریکا در این مذاکرات چی نقش قائل خواهند شد؟
باید در این مورد منتظر شرط و شرایطی اطراف خواهیم بود، خاصتا طالبان که با آغاز پیوستن به روند صلح این شرط و شرایط مطرح خواهد شد. پس پیش بدون شک یکی از شرطهای طالبان خروج نیروهای خارجی از افغانستان بوده. در چند چون این مسئله
بله،
بدون شک بحث های لازم است. باید مذاکراتی با کشورهای مانند ایالات متحده آمریکا، اتحادیه اروپا و ناتو اینها صورت بپذیرد و وظیفه مهم شورای صلح هم همین است که این راه ها را باید برای آوردن صلح هموار بسازد.
گفتگوی بود با واقف حکیمی، سخنگوی شورای عالی صلح افغانستان که امروز به فعالیت آغاز کرد.
رادیوی آزادی در تلویزیون شما
از ماهواره هادبورد 13 درجه شرقی قطب عمودی یا ورتیکال
روی موج 12226 رمزی میزان 16300 صدای مثل بلور تازه و موسیقی با همه تابش ها
آزادی در ستلیت.
و در برنامه من دوباره برمیگردیم به موضوع تاجیکستان.
هفته دیوم است که در تاجیکستان دسترسی به سامانه‌های اینترنتی اویستو تیجی و تیجیکنیوز.com ناممکن شده است، ولی همکنون شمار سامانه‌هایی که استفاده از آنها غیر ممکن شده است افزوده، با آنها سامانه‌های فرگانارو و سنترازیا رونیز اضافه شده است. این همه در پس منظر از چاپ بازماندن برخی از نشریه‌های مستقل کشور یک گونه سر و صداهایی را به بار آورده است که گویی یا مقامات نمی‌خواهند در مورد حوادث کشور و به خصوص ناآرامی‌ها در شرق کشور جامعه آگاه باشد.
عبدالقیوم، گفته می‌شود که دستوری بستنی برخی از سامانه‌های اینترنتی را مقامات رسمی داده باشند.
بله، اما قدمجان صفیوف رئیس خدمات نظارت علاقه میگوید این همه حرفا صحت ندارد و کسی هم دستوری بستن سایت های اینترنتی را نداده است. وی در یک صحبت کوتاه تلفنی سبب باز نشدن سایت های مذکور را این طور شرح داد.
سببهای تکنیکی شاید در یکان جا اون مگیسترالی خطوی مگیسترالی یکان جا کم داشتگی هست، هر خیلیش نمیتونست.
میگن که همین صاحب های همین سایت ها از جمله اویستا و اونا که گویا که مقامات رسمی دستور داده باشن که همین سایت ها بسته شود.
اون من از طرف بعضی آدم ها گفت هست که گویا که مقامات رسمی چونین سایت ها رو بسته باشن، این یکان اساسی قانونی ندارد و چونین سفارش هم نبود هیچ وقت و نیست. فقط این سبب تکنیکی است، فنی است و موقتی است. ما هم پای این کار بزرگ شدیم که بعدی مدتی هرچی تیزتر برطرف کرده شد.
قدمجان صفیوف رئیس خدمات نظارت علاقه صحبت میکرد، اما پروینه ایبادو و رئیس اتحادیه دسترس کننده های خدمات اینترنتی در تاجیکستان میگوید که در واقع بعضی از شرکت های عرضه کننده خدمات اینترنتی چنین نامه را که باید برخی از سایت ها مسدود شوند دریافت کرده اند و به گفته خانم ایبادو این نامه از سوی وزارت نقلات و مخابرات به دست آنها رسیده است. گوش دهیم به صحبت پروینه ایبادو رئیس اتحادیه دسترس کننده های خدمات اینترنتی در تاجیکستان.
بسیاری از دسترس کنندگان اینترنت که در ما کار میکنند به من هم این خبر را دادند. به آنها از تحقیقات داخل دور مکتوب روانه کرده شده است که یک دو سایت ها این سامانه ها بسته شوند. من حالا در فکری آن هستم که از آنها یکان مکتوب کرده از آنها پرسند که با کدام سبب و از روی کدام قرار و قانون این کار شده استاده است. من هم حالا در فکری همین کار هستم.
شما میتونید بگید که همین گونه مکتوب کدام اینترنت پرووایدر را دسترس کرده باشند؟
من به شما یکان نام کارخانه را گفته نمیتوانم، اما خصوص اون دسترس کنندگانی که در اسوسیاسیون ما میباشند. یک دو نفری آنها هستند که من از روی خویش آنها نمیتوانم که نامای این کمپانیا را این شرکت ها را به شما گردانم. مسئله شده رفته استاده است، تا آخر رسیدگی نیست، جواب به این مکتوب داده نشده است و حالا ما با یک مصلحت کنیم، با آنها جمع شویم و بعد فکر خودمان را گرد میزنیم.
پروینه بانو، این مکتوب از کدام اداره آمده باشد یا که از کدام وزارت آمده باشد و در اونجا نامی مثلا مشخصا کدام سایت ها ذکر شده باشد که اونها باید که دسترسیشون به اهالی قطع کرده شود؟
نشو فقط میگم که 4 سایت شد، این آدرس تیجی، tjkanews.com، سنترازارو و فرگانارو داخل شدن به روی خط. من خودم این مکتوب رو ندیدم و از روی گفته های شخصانی که به این کار مشغولند و مسئولند از وزارت نقلیات و کمونیکاسیا این مکتوب گرفته شد.
مثلا دلیلش چی بود میتواند که برای چی محض همین روز این کار شده باشه؟
تا امروز از مسئولین این وزارت میگفتند که با سبب های تکنیکی و ما هم یک مکتوب رسمی گرفتیم، پیش از این ما یک مکتوب ارسال کردیم. ویدی این سوال با ما امروز مکتوب دسترس شد. اویدیون که اونها فکر میکنند که این سبب های تکنیکی هستند، ولی من فکر میکنم که این از سبب بی‌خطری باشد، بی‌خطری اینفورماسیونی برای اون حالاتی که در جمعیت موزی شده ایستاده است، ممکن است مسئله که در رشت. من یک مکتوب دارم در اون نوشته شده است که با سبب های تکنیکی این سایت ها محکم شدند، دیگر اونها افتتاح نمیتوانند.
یعنی شما میگید که اینا به خاطر اینکه مثلا همه حادثه‌ای که در غرب و در تاجیکستان میشود مردم کمتر آگاهی پیدا کنند، به همین خاطر اینا بسته میشوند؟
فکر میکنم ممکن برای همین، ولی هیچ چیز رو من به شما گفته نمیتونم تا اون وقتی که من از اونها یکون دسترس نکنم، یکون مکتوب یا اینکه شخصا با یکون نفری اونها در تماس باشم.
پروینه ایبودوا رئیس اتحادیه دسترس کنندگان خدمات اینترنتی در تاجیکستان صحبت میکرد.
یادآور میشویم که حالا در تاجیکستان دسترسی به سامانه های اینترنتی اویستو تیجی، تیجیک نیوز کوم، فرگانه رو و سنترازه رو محدود شده است.
اندیشه و نظر خود را به رادیوی آزادی ارسال نمایید. ایمیل ما tajik@rfrl.org.
و اکنون شنوندگان ارجمند، در دقیقه های پایانی برنامه شورای ورزش رادیوی آزادی نرزالله لطیف درباره دستاوردهای پهلوانان جوان تاجیک در سبقت جهانی در گرجستان و جمع‌بست دوره سوم مسابقه لیگ عالی فوتبال تاجیکستان گزارش می‌دهد.
پهلوانان تاجیک در مسابقه قهرمانی جهان اوید به گوشتی سامبو بین نوجوانان که در شهر تفلیس برگزار شد، یک مدال طلا و یک نشانی برنجی به دست آوردند. این مسابقه در پایتخت گرجستان با شرکت بیش از 300 ورزشکار از 28 کشور جهان برگزار شد. پهلوان جوان تاجیک کامران شاه استوپیریان در وزن 181 کیلوگرم بر همه رقیبانش دست بالا شده با عنوان قهرمان جهان دست یافت و با مدال طلا سرفراز گشت. استوپیروف مربی و پدری کامران شاه ضمن صحبت با رادیوی آزادی از دست آوردی بزرگ شاگرد و پسری خود اظهار خرسندی کرده گفت:
من شکر میکنم که فرزندان من و نبیرگان من الکی به این راه جوانمردی، فتوحات جوانمردی قدم نهاده شدن. فرزند خردی ما کامران شاه در یک چند مسابقه های بین خلقی صاحب جایزه های یکم و دوم گشته شده است و من امید دارم که در قطار دیگر سلاله های پهلوانی با قیف ها، رحیموف ها در جمهوری تاجیکستان هستند، سلاله ما نیز در ردیف اینها برای ورزش تاجیک، برای ملت تاجیک خدمت های کرده باشد.
پهلوان دیگری تاجیک دیوشتیچ عبیدی که در وزن 70 کیلوگرم مقام سوم را کسب کرد با مدال برنجی مکافاتانیده شد. و خبری دیگر برای مخلصان فوتبال تاجیک، دسته استقلال دوشنبه که در بازی دوره 27 سبقه لیگ عالی تاجیکستان بر تیم میزبان ЦСКА پامیر دوشنبه با حساب بزرگ 5-1 پیروز شد، غالب دوره سوم مسابقات گردید. کاپیتان دسته استقلال یوسف ربیف که در این بازی 3 گل زد، در سبقه نشانزن های بهترین مسابقات با 22 گل در جای اول قرار دارد. بازی های دیگری دوری 27 با چنین نتیجه ها خاتمه یافتند. وخش قرغان تپا خوجند خوجند 0-0، خیری وحدت پروازی باباجان غفوروف 4-0، انرژتیک دوشنبه روشنی کلوب 2-0. به این ترتیب دسته استقلال با 59 امتیاز جای اول و تیم ریگر تدز با 58 امتیاز جای دوم را کسب کردند. هر دو دسته مبارزه را برای عنوان قهرمانی در دوره چهارم مسابقات ادامه خواهند داد. برای جای سوم دسته های وخش، خیر و ЦСКА پامیر تلاش می‌ورزند. نرزالله لطیف، رادیوی آزادی، دوشنبه.
و شنوندگان گرامی، با این گزارش همکارمان ساعت اولی برنامه شامگاهی امروز را من نور محمد خلزاده در استودیوی رادیوی آزادی در پراگ با همکارم عبدالقیوم قیومزاد در دوشنبه به پایان می‌بریم.
بعد از پخش ترانه اخبار تازه، سپس برنامه‌های آینده ساز و چشم انداز به شما پیشکش خواهند شد.
با ما باشید.
خسرو غریب است تو گدای افتاده در شهری شما، ای باشد که از باری خدا سوی غریبان بینگریه.
شهرت سپای تو رشکی با تانی آزری، هر شهر و اصفت بکنم در روست نساس باتریه.
عشق توی دوش دوان از دنم چهر،
در عشق توی دوش دوان از دنم چهر،
شوله شم تو چوب پروان از زنون چهر،
در عشق توی دوست
رادیوی